الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و المعصومین و المنتظرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. ولله فاعبد و کن من الشاکرین و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمود که پیغمبر به اینهایی که تو را به نحوی به غیر خدا میخوانند بگو اف غیر الله تأمرونی اعبد، میگید که من غیر خدا رو عبادت کنم؟ ایها الجاهلون، ای جاهلها. بعد فرمود که خب پیغمبر خودت هم که میدونی اصلا بحث اینا نیست، ناموس عالم اینجوریست که پیغمبر و غیر پیغمبر نداره. هر کس جهتش رو از حضرت حق در قلب و در عمل به جای دیگه انداخت، حتماً حتماً کارش بی خود میشه، بی فایده میشه. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، میدونی محکمم میدانی که وحی کردیم به خودت و به پیامبران قبلی که چی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک ورزیدی حتما حتما عملتو بی خود میکنی، حبط میکنی، بی ثمر میکنی. ولتکونن من الخاسرین، حتما حتما تو دیگه از بدبختا میشی. خاسر اون جلسه معنی کردی، یعنی دیگه هیچی برات نمیمونه. حالا یه خورده روش نگاه کنیم ببینیم واقعا. اولا عزیزان ملتفتن، گاهی خدا تهدید می فرماد ولی پاشوانه نیست، با رحمانیتش تهدیدش رو عمل نمی کنه. ولی بعضی چیزا هست که نه، اینا اصلا تغییر کردنش محال است. خود این آیات آخر، این دو تا قسمت آخر آیه رو که نگاه کنین، اصطلاحاً میگن تأکید. این تأکید ها مال همینه که اصلاً آدم ها منتظر این که رحمانیتش اینجا جاری بشه و غیر این بشه نداشته باشید. ما در شیعه، متکلمین شیعه، فرقشون با معتزلی ها در همینه. شیعه معتقده که خدا خلف وعده نمی کنه، بلوی خلف وعید می کنه. معتزله معتقدن که خدا نه خلف وعده می کنه نه خلف وعید. اونا میگن اگه خدا یه عذاب رو هم وعید کرده باشه حتما انجام میده. علمای شیعه می فرمان که حکمت حکیمانه خدا اقتضای اینه میکنه که مثلا یه معلم حکیمی به محصلش میگه آقا جان اگه این درس خوب نخونی من ردت میکنم، حقم هست که با این درس ردش کنه، ولی بعد میبینه نه خوب نخونده است، ولی بعدم ردش نمیکنه. میگن این با حکمت میخونه، ولی اگه بهش گفت که اگه این درس بخونی بیست میدم، بعدم این خوند بیستش نداد، این بده. میگن که خلف وعده نمی کنه حضرت هم، وعده داد است که بیست میدم، میده. اما خلف وعید یعنی ترسونده این بچه را، حالا مثال معلمه رو دارم میگم، که این یه خورده را بیفته. حالا یه خورده را افتاد، یکی بگه آقا شما گفتی اگه نخونه ردش میکنی، این به طور تام نخون، چرا ردش نکرده؟ میگیم آقا اینا ترسوندیمش که را بیفته. خب اینجا این آیه میخواه بگه به پا از این گولا نخوری، اینجا از اونا نیست که به ترسونیم که را بیفتی، نه، اینجا حتما عمل میشه. میفرماد اگه کسی شرک ورزید، مثل این نیست که دزدی کرده باشه، که دزدی بکنه بعد برید حق مردم رو بدید که دزدیدست ازشون، یه جوری همونهایی که فقها ها گفتن به همون شه، حالا یا هستش یا نیستش، بالاخره حساب دارد برای بعدش دیگه، تمامه دیگه. دینه که حتما بر خاطر دزدیش که یه جوری جبران کرده است که بعد عذابش نمی کنن. یه نگاه به نامحرم کرده است، یه هم که دیگه نکنه دیگه ولش کارش ندارم اینان. اما شرک اینجور نیست، خیلی بحث مفصل اصلا ما در کلام داریم، از همه آیات هم گرفتن. شرک آقا یعنی جهت جان را به غیر حق هم انداختن، این خیلی چیز خطرناکیه. این روزگار سیاه میکنه، شما تو زندگی بعضی مردم ببینین روزگارشون سیاه است. خدا خیلی ارحم الراحمین است، عموماً کسی را اینجوری از رحمت خودش طرد نمیکنه. دیدیندم که قبلا حضرت حق فرمود اصلا مایوس نشید از رحمت من، اما همون حضرت حق ارحمون راهمینی اینجا میگه اما متوجه باش، اگه سازمان جانت را از حضرت حق به چیز دیگه هم انداختی، هیچی گیرت نمیاد، همه چی را از دست میدی. با اینکه اون جلسه این آیه تا حدی بحث شد، ولی اصلا حیف فکر به این راحتی ازش بگذاریم. اگرم من خوب نتونستم آیه را بحث کنم، شما اینا چند بار تو زندگیتون هی تکرار کنید. ببینید حرف خیلی روشنه، میفرماد که پیغمبر، حتی توی پیغمبر و همه پیغمبر تو این قضیه صفر باید حساب کارتونه بکنید، که اگر شرک ورزیدید، شرک ها التفات بفرماید، شرک درجه داره، خب باشه، خب هفت عملم درجه داره، چقدر عملتون بی ثمر میشه براتون؟ به اندازه ای که شما شرک داشته باشه، شرک جلی، که این بحث من و شما نیست، بحث پیغمبرام نبوده است، یعنی پس اصلا بحث شرک جلی نیست که یعنی یه بت بذاریم بپرستیم، یا بگیم آقا خدا نیست، آقا دترمینیسم تاریخی، تاریخ ما را هدایت میکنه، به قول هگل مثلا روح تاریخ هست که دارد حکومت کنه، اینا یه شرک های جلیه و مشکل ما نیست، اونا میبینیم که هیچی ازشون نمیمونه. بحث در شرک خفیه، یعنی این که همون جملهایی که گاهی میگیم که آقا اول شما دوم فلانی، این ما رو بیچاره میکنه، این ما رو بیچاره. این حالا شاید بگوید که خب ما اینقدر که تو میگوی بیچاره نیستیم، برای اینکه آقا با چاره بودن عزیزان ما نمیدونی، ما به یه زندگی نرسیدیم که ببینیم برکت از در و دیوارش میباره، همش برکت هست. اولیاء خدا رو شما ببینید، اینا به جهت خلوصشون خیلی عجیب نیست آقا، گاهی نفس کشیدنشون هم برا ما ملاکه. الان شما مثلا دلتون نمیخواد که بدونید مثلا امام تو این موضوع چیکار میکردن، تو کوچکترین مسائل دلتون میخواد اطلاع از امام داشته باش، از ائمه جای خودش. چرا؟ برای این که وجود مبارک خلوصمند امام یا ائمه در مرتبه عالی ترش طوری میشه که حرکات اینها برای بشر تغذیه کننده است، همینطور میمونه. حالا عکسش، شما اون طرف قضیه میبینین آدم بدا تمام انرژی هاشون ساقط شده است. کیه که نترسه از این که حیاتش نفله بشه؟ جهده فکر کنین، همه میترسن از این که زندگیشون بی ثمر بشه، ولی رمز و رازشو نمیدونن. چقدر سراغ دارین پدرایی که 20 سال دروغا دقل گفتن کردن، رشوه گرفتن، بچه هاشونو گذاشتن بهترین مدارکو گرفتن، با دروغ و دقل نمیدونم با این کارا خانه ساختن. حالا من خودم دیدم، شما هم حتما دیدین، حالا همچی خدا اینا علیلش کرده، کر و ناتوانش کرده که توی در خونه نزدیک دستشویی یه دک کوچولو براش یه چهارتاقی ساختن که همینجا زندگی کنه. اونا هم با پول بابا و زندگی بابا رفت دارن قشنگ عشقش میکنن. این یه انواع و اقسام داره. با یه مرتبه شما ببینید آخر عمریه به شدت بی ارزش است. خب پس تو این کار رو برای چی کردی؟ مگه برای این نکرد که حالا این تازه این دنیایش سا اینا هیچ کدوم مهم نیست. ولی خب خدا گاهی نشون میده. من میخوام بگم که یه موردم استثناء ندارید، فقط نگاه کنید این جنس این عالمیه که خدا ساخته است که لئن اشرکت، اگه غیر من برات مهم شد، قبله جانت غیر من شد، به همون اندازه که غیر حق است میفرماد که چی؟ لیهبتن عملک، حتماً حتماً عملت رو بی خود میکنه، یعنی عمله دیگه به درد نمیخوره، نتیجه نمیده. خدا ایشالله هممون رو رحم کنه، واقعا این خطرناکه. هیچ کدومانم از این خطر به دور نیستیم، شرکمون درجه داره. از اون ورش خب اخه شما حساب کنید، بعدنم بیشتر حساب کنید، این آدما که امروز آثار زندگیشون که 500 سال 300 سال 200 سال 100 سال 50 سال 20 سال پیش هنوز این همه برکت داره، ریشش کجاست؟ ریشش کار زیاده یا خلوص زیاد؟ شما خودتون میدونین خیلی ها کار کردن. من بارها عرض کردم واقعا این چند ساله جنگ صدام بیشتر تلاش کرد یا امام؟ همدون قبول دارین صدام، صدام بیچاره شبان فکر نقشه بود چطوری ایران شکست بده. امام هم شبا راحت میخوابیدن، نصف شب هم بلند میشنن راز و نیازشون، صبح هم قشنگ صبحونهشون هم میخورد، دلواپس هیچی هم نبود، مطمئن. گاهی تو بهبه جنگ گفتن آقا ماه رجب و شعبان و رمضان هم رئیس جمهور هم سراغ ما نیا. آقا بعد کشور دسته کی؟ دست خدا. ما هم هر کاری باید بکنیم میکنیم. وقت صدام هم اینجوری بود، اینا این اکیپ صدام شب و روز تلاش میکردن، به هم فوش میدادن، همه میکشتن تو کم کار کرده. ببینید خداشون همه کشتن دیگه، وزیر جنگش رو کشه که چرا؟ چون تو کم بیچاره دیگه چی کار؟ اینکه شب و روز کار میکرد، زن و بچه هم که گذاشته بود رو صدام. ببینید خب اینا میسا، یعنی مقدار زیاد کار کردن نیست که کار را مفید میکنه، خلوصه که کار را مفید میکنه. خودتونم زیاد اینا تمرین کردین، بازم بکنین، منم باید بکنم، همه‌مونم گرفتاریم. ما هیچ کی نیست که بیچاره، اون که دیگه شرکش نبینه، اون که دیگه هیچ، ولی خدا کنه شرکمونو ببینیم، قشنگ میبینیم دیگه. اینجا برای خدا نبود، به همون اندازم که برای خدا نبود چوبشا خوردیم، نتیجم نگرفتیم، دل سردم شدیم، سستم شدیم. خب حالا اون طرفش به حسین قسم، چون امام حسین یه مظهر خلوص هست دیگه. ببینید هر روز میگذره کار ائمه سلام الله علیه مجمعین و صلوات الله علیه، با برکت در میشه. پس این قاعده این آیه چیزی نیست که ما بگذریم. این آقا یک دستورالعمل کامل کامل است. میخوای این طرف قضیه رو نگاه کنی، من خودم دیدم خیلی ها تفسیر نوشتن، ولی یه چیزی تو این المیزان هست. مثال حالا میزنم که خب این خیلی کار ازش میاد، هر که اونام که با خلوص نوشتن همشون در جای خودشون کار ازشون میمن، ولی قشنگ معلومه است. میخندم اون طرفشه ببینی، این خونوادایی که یوه اصلا گر میکشن، آتش میخورد به این خونواده، اینه ریشش رو کجا میبینی؟ جز ریشش اینه که آقا خلوص نیست. یه چیزای آدم میبینه، ما دیدیم، شما هم دیدید، آقا این بیچاره چی به فرح لوه زد که بابا من پابوس شما، نوکر شما، روزنامه من برای شما چیز مینویسید، یه تیکه زمین فلانجا به من بدید. دادن زمین ها، دادن آقا، پیدرش در آورد ساختمان کرد، ساختمان کرد. سال اول که کارش کرد، چون من میخوام نشناسی، انقلاب شد، فرار کرد، رفت کجا؟ خارج. بودا بود تا یه خوده شل شد، اجازه دادن دادگاه انقلاب که اموالش به آقا برگرد. 100 میلیون داد تا اموالش رو برگردوندن، اموالش رو برگردوندن، مریض شد، مرد. بچهاش حالا خارجن، خودش هم مرد، 100 میلیون هم رفت، اینا هم که برگردوندن، حالا سکتوش داره بچه میذاره. که چی؟ اونا چی میبینی شما؟ آخه یعنی چه؟ یعنی لیهبتن نه عملش. آقا هیچی گیرد نمیاد. حالا عکسش شما اصلا گاهی خودتون دیدین، گاهی دیدین یه کار کوچولوی شما چی ده ها سال دارد به شما برکت میرسون، یه جا خلوص یه ذره به کار بردید، اصلا یه چیزی شد زندگیتون، هر چی دارین از اون یه ذره خلوص است. پس این یه کلید بزرگ است. چه کار کنیم؟ هیچی، به مرور. اگه بگون ما از امرو میخوایم مخلص و مخلص بشیم، این همه دعا بزرگ است، نمیشه. آقا هی شیطون میاد، هی میاد، هی منیت میاد، هی رقابت میاد، خود مطرح کردن دیگه، کبر، اینا همش مصیبت است، بی ثمرمون میکنه. میگه پیغمبر عزیز، خودت هم میدونی که اگر خودتو هم شرک ببرزی، دیگه از تو عزیزتر که برای ما نیستی، عمله دا بی خود میکنی. خب طرف مقابلش هم روشن است که اگر امروز شما میبینین این همه دین با ثمر است برای ما، از خلوص پیامبر است. بعد میفرماد که دوباره تاکید رو نگاه کنید، لتکونن، یعنی حتما تو از خاسرین میشی، یعنی هیچ. خاسرین یعنی همون پیرمرده که من میگم، بیچاره این همه دروغ گفت، گرون فروخ، حالا هیچ. راسته یه آدم عادی هم دیگه اصلا حسابش نمی کنن، اصلا نه ازش چیزی می پرسن، تصمیم می گیرن برای زندگی، این خودشون تصمیم می گیرن. خب عکسش هم نشده است، عکسش ما خودمون با چشمامون دیدیم، طرف مجتهد بود، مادرش پیرزن دست، اصلا نمیتونست دیگه را بره، 100 سالش بود، میمد از مادرش اجازه میگرفت برم سر به بچم بزنم تهران و بیام، برای اینکه با خلوص این بچه را تربیت کرده یه مجتهد، یعنی راست این ننش عقل نداره؟ اینا نیست. این حرمت این مادر به جهت اون خلوصی بود که ایشون داشت، همون خلوصش که من اهل ذکر بود، اهل دینداری بود. این کلید عجیبی است برای زندگی کردن رو این دنیا. من و شما فرق نمی‌کنه، فقط ما واقعا خدا را قسم میدیم به آبروی این پیامبر که ما را از شرک جلی که هیچ، از شرک خفی به لطف و کرم خودش آزاد کنه. آیه یه بعدی، خب حالا نتیجه همینا میگیره، میگه حالا که رسیدی به این که شرک چه بلایی سرت میاره، پس چه کار کن؟ بله الله فعبود، پس بیا واقعا خدا را عبادت کن. این مقابل اونه دیگه. خیلی آقا کمکتون میشه، من گاهی دیدم تو عزیزان، خروم که نمیشه که بگم، ولی همه مشکلش اینه که این خود نمایش نمیتونه بکشه، نمیشه. این میگه آقا پس حالا که میبینی که روزگارت بی ثمر میشه چون خود نمایی میکنی، شرک داری، پس چطوری خودت از شرک نجات بده؟ بله الله فعبد، خدا را عبادت کن. یعنی تمام توجه جانت رو به خدا بنداز، هرچی خدا میگه، دستور خدا و طلب خدا، دستور خدا در عمل، طلب خدا در قلب دیگه. هر کس آقا به هر جا رسید، از همین جا رسید دیگه، میخواد بقال باشه، میخواد مجتهد باشه. مجتهدی که خودش مطرح بود، بیچاره دیدین که حاضر شد با دشمنان جمهوری اسلامی دست به یک کنن، امامو بکشه. اون آقا شریعت نداره، ببینید من که وسط باشه، شما هرچی میخوای درس بخون. عکسشم من وسط نباشه، بدون درس چیزایی گیرت میاد که توی هیچ کتابی نیست. خلوص این کارا میکنه دیگه. شما این شرح حال این آقای کربلای کاظم خیلی عجیبه، دروغ چه نیست، یه چیز روشنی که هنوز شواهد. بابا اینقدر خلوص که بعد بره توی امامزاده، آدم بی سواد، و بعد قرآن فهمه، قرآن حافظ بیاد بیرون. همین آیت الله مکارم دیگه، حی حاضر، حالا خدا رحمت کنه مرحوم نواب صفوی و اینا حالا فوت کردن، شهید شدن. آیت الله مکارم خودشون با این آقا روبرو شدن، دیدن حالا یه چیز روشنی است که طرف این همه خلوص کارش به اینجا میرسه. حالا درجه داره، حالا ممکنه شما بگون حالا ما قرآن فهم نشیم، یه جور دیگه الفاظ قرآن نفهمید، معانی قرآن که با خلوص به آدم میدن دیگه. این قاعده که میفرماد پس بله الله فعبد و کن من شاکرین، این کن من شاکرین اگه حل کنیم امشب انشاءالله، این سوالی که شما از ما دارید، خب چطور ما این کارو بکنیم، حل میشه. آقا خیلی آسون است، دستورالعمل قرآن چند جلسه پیش عرض کردم، اونم کجا میخواید برین دستورالعمل بگیرید، از کدوم عارف و مرشدی میخواین دستورالعمل بگیرید؟ خب این در قرآن یعنی راسته یه عارف و مرشد نیست، ما خیلی بی انصافی. آقا دستورالعمل از این آسون تر و صحیح تر پیدا نمیشه که آقا هر چی را نگاه میکنی جنبه حقش را ببین، نمیشه؟ شما الان شغلی که داری خودت زور زدی گیر اومد، یه یوهو برات شد، شما یه جور دیگه میخواستی زندگی کن. این رزقی که برات میرسه اصلا حساب نمی میرسه. هر چی شما زن و بچه‌تون، همسرتون، خونه‌تون، تمام اینا رو اگه نگاه کنید یه جنبه اساسی داره که حق براتون جور کرده. چرا نمی‌بینی؟ شکر میدونید یعنی چه؟ یعنی توجه به منعم در نعمت. خیلی عجیبه، خیلی هم آسونه به نظر من. همه شما اینجا نشستی، آخه کی لطف کرده است که من و شما علاقه من به قرآن بشی؟ ما کی؟ شما کی؟ خب عجیبه ساخه، ما چرا علاقه من به قرآن شدیم؟ خدا لطف کرده است. خب این من و شما رو نجات میده. اول خوب من اینا شرح میدم، ببین چه دستور دارم. آقام بنده مثلا خودم رو میگم، بنده میدونی که این دستم اصلا کار نمیکنه، به حسین لطف خداست. نمیخوام میگم شما که دستتون کار میکنه لطف خداست، من نمیدونم چطوری دست شما که کار میکنه لطف خداست، اما دست بنده که کار، ما کلی برکت تو این کار نکردنه دستمون گیر آورده. دروغم منم که پارتی خدا نیستم، یه چیزی به ما ندست که آبروش نبرم که به من چه. ما اینا سن. ما میدونیم که عجیب این دنیا همش دست خداست، برای همینم هم نمیدونیم که سختی یا بیشتر حضور خدا داره با ما تماس میگیره درش یا راحتی ها. این هم شما نمیدونید، شما نمیدونید وقتی که گشنه این لطف خدا بیشتر به شما نزدیک است یا وقتی سیری خودتون چشمادونه با کوری تو گشنگی بیشتر انگار لطف خدا، اما لطفش به صورت قهر میاد. همطور هم که شما تو جنگ دیدیم کجای این آسمان، زیر این آسمان زیباتر از اون 8 سال جنگ شما دیگه دیده بودی غیر جنگایی که اهل بیت داشت. خب این چی بود؟ قهر بود یا لطف بود؟ تماس حق بود با بشر. بعضی اینم گیر نمیاد به خدا قسم. حالا عکسش همین جریان ها ببینید، هر چه آدم میبینید عجیب لطف خدا را در صحنه میبینید، حق را در صحنه میبینید، میگه آدم ها چشم دونن نبندین دا، بدبخ میشید دا، بی خدا میشید دا. اگه چی؟ اگه در نعمت منعم ها نبینید. خب شما ببینید که طرف به جای رسیده بود که گفت خدایا این همه سعه ساعت که به من دادی لطف تو بود که یه زن قرقرو به من دادی. همه را نمیگم، عکسش هم مرد فحاش، طرف هی قر زد، اینم هی محبت کرد، اون هی قر زد، اینم هی محبت کرد، بعد یک مجسمه صفا شد. اونت کجا آورد؟ تو دل این حادثه یه لطف دید. تو دل بچه هایی که شهید شدن چی تو شد که اینقدر زرنگ شدن؟ تو دل جنگ لطف خدا را دید که آقا یه پلیس باید بپره. خدا رحمت کنه آیت الله محمد تقی جعفری یه تعبیری داشتن خیلی به من تکون داد، تو همون وسط ها جنگ بود، گفتن ای خدا این سرات گذر از دنیا به سوی خودت را که پهن کردی تا این شهدا به سرعت از اون بگذرند را دریچه برکتش را پربرکت تر کن. مثلا نگاه را، نگاه پل رسیدن به خدا رو حضرت ایشون میفرمود این جنگه، جنگ یعنی همین. دیدیندم بچه ها چون جنگ و لطف دیدن در دل جنگ شکرشون به این چی بود؟ حضرت حق را دیدن، نه چموشی صدام را. چموشی صدام فرع است، مثل خود شیطان. شما در شیطان لطف خدا را به خودتون میبینین. همه حالا یه عزیزی سوال کرد آقا این وسوسه ها را چه کار کنیم؟ گفتیم هیچی. وسوسه ها که میاد یاد این میافتی که خدا دست درد نکنه، هی این شیطونه را میفرستی که ما حواسمون پرت بشه، باش بجنگیم، زوردار بشیم، بیشتر حواسمون جمع تو بشه. دوباره میفرستی، دوباره میخواد حواس ما را پرت کنه، ما باش میجنگیم. در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. شیطان شکست دادن خوبه،
این حرفا بی خوده که ما بگم شالا دیگه این شیطون نمه به چه دردی میخورد این دنیا؟ دنیای خوب است که هی شیطون بیا، هی بیرونش کنی، دوباره بیا، دوباره بیرونش کنی، 30 سال با شیطون به جنگی. کجاش بده؟ در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. 30 سال شیطونا هر روز شکست دادن هنره، یا 30 سال شیطون نداشتن به چه درد میخوره؟ میخوام بگم که اصلا هم از این هوا آرزو نکنین که خدایا وسوسه نشم. بگو خدایا فوق وسوسه دائم وسوسه ها را بشناسم و نفیش کنم. همین که تو قرآن هست فاذا هم مبصرون، به جای میرسن اهل تقوا که میبینن این وسوسه است. نه اینکه وسوسه نمیاد، میاد، میتونن دفعش کنن. حاصل قضیه این که میخوام این جمله انشالله نصیب هممون بشه به لطف خدا. خدا داره میگه میخوای که عمل توحیدی بشه؟ یعنی میخوای توحیدی بشی؟ این یکی از عالی ترین مقام های عرفانی است که انشالله شخص به جای میرسه که هر چه میبینه حق میبینه. میگه میدونی راه چیست؟ کن من شاکرین. راه دیگه هم که آقا نداری؟ راه دیگه نداری؟ شما نمیدونین این چه مقامی، چقدر زحمت میکشن تا به این مقام برسن. راهش هم من نمیدونم چه راهی هست اگه این راه رو ما نداشته باشیم. مثلا شما میخواین چه کار کنین که فقط خدا داشته باشی؟ بفرمان میخواین نماز بخونی میگو الله اکبر، همین که میگو الله اکبر میگو چه کافش خوب ادا کردم. کاف عربی هم که خوب بهتر است، نمازمون درست کف و ون اها نماز حمد و سوره تمام شد، یادو به خاک تو سرم تو کاف گیر کردی. حالا دوباره بگوی لا اله الا الله، دیگه رکوع. راهش اینا نیست. مثلا به قول از حالا چشممون هم بذاری، یکی میگه آقا بس که من حواسم پرت میشه، میخوام چشممو هم بذارم ببینم چشمم که هم بذاری خیالات بیشتر نمیاد. اینا که راهش نیست. راهش اینه که این قرآن میگه کن من شاکرین، چشم دو واز کن در صحنه های نعمتی که برات اومده حقو ببین. قول به شما میدم تمام صحنه های حیات شما نعمت هست و تمام صحنه های حیاتش با حضور حق پیداست. این نجات میده ما را. آیات ول نکنید، دنبال آیات ول. فرمود که ببینین هر کس بی خدا شد بی ثمر شد. بعد فرمود که خب حالا عبادت خدا را بکن. بعد فرمود میدونی چطور عبادت خدا را بکن؟ کن من شاکرین، شاکر باش. بعد فرمود که خب حالا مردم اینن چکار کنیم؟ میخوایم نجات بده مردم. ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. ظاهر معنیش اینه دیگه، حق و اندازه حضرت حق رو اونجور که شأن حضرت حق است اینا نتونستن بفهمن، اینجور شد دیگه. بعد میفرماد که ول ارض جمیعا قبضته یوم القیامه، در روز قیامت کل این زمین در قبضه ی حضرت حق است. و السماوات مطویات بیمینه و آسمان پیچیده شده است در قدرت حق، چون یمین یه معناش یعنی قدرت. بعد میفرماد سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا خیلی بالاتر از ایناست که اینا میگند و بر خدا شرک قرار دادند و کنار خدا قدرت حساب کردن. از آخر آیه دیگه تکلیف ما مشخص شد که این دنباله همون توحید است دیگه. خوب ببینید آخر آیه میفرماد خدا بالاتر از، منزه‌تر از اون چیزی است که اینا شرک بهش می‌ورزن. پس یعنی میخوا بگه که مصیبت اینا بی توحیدی است. بحث ما هم که از اول جلسه تا حالا توحید است. حالا هنر داشته باشید این آیه را تو دلش یه توحید ناب درارید، اگر کسی انشاءالله تونست به مقام توحید برسه، این میتونه زندگی درست بکنه. و هر کس هم به مقام توحید نرسه، فقط حرص میخوره ده کار بی خود میکنه. لا یحبطن نه عملو که. خب پس حالا که آخر آیه به ما گفت که اینجور که اینا حساب میکنن شرکالود است و بی توحیدیست و بی ثمریست و خدا از اینا بالاتر است، اول آیه میگه که و ما قدر الله حق قدره. حالا همون متن لغت را فرمایش علامه را که دیدیم، حضرت علامه میفرمان از حیث معاد هستی مقام و منزلت خدا را نشناختن ولذا غیر او را پرستیدن. حرف بسیار سالمی است. بعد یکی از مفسرین خوب میفرماد ما عرفوه حق معرفته، اینا اونجور که باید به خدا معرفت داشته باشن معرفت نداشن. اونم که علامم که میفرماند باز همین میشه، فقط ایشون مصداق دادن، ایشون وسیع‌تر گفته. حالا باز بریم جلوتر، خود آیه هم شما نگاه کنید، میگه آقا اندازه حقا، اینا اونجور که اندازه حق است اینا اندازه ندید نگذاشتن، اندازه حق را اونجور که اندازه حق است اینا اندازه نگذاشتن. یه خورده اگه حوصله کنیم ببینیم چی میشه. خب شما اینا میدونید که حضرت حق محض تجرد است، مجرد، محض از مجرد، یعنی هیچ گونه مادیت و محدودیت نداره، درسته؟ یعنی خدا همه جا به طور مطلق هست. بحثش تو اون ده نکته معرفت و نفس مفصل شده که مثل من شما در تن شما، شما من دون همه جای تن دون هست، میگوین من دستم رو تکون میدم، من سرم رو تکون میدم، دست دون همه جا، تن دون نیست، اون دست دون ماده است، اما منتون همه جای تنتون هست، چون مجرد است، چون غیر ماده است. اون وقت منتون چقدر همه جای تنتون هست؟ همه جای تنتون، هر جایی از تنتون همه منتون هست. این هم دارین دیگه، شما میگون خود خودم دارم میبینم، یعنی خود خودتون همه جای بینایی دون هست، با نصف دون نمیبینید، با نصف دون بشنوید، میگوی خود خودم دارم میبینم، خود خودم دارم میشنوم، یعنی خودتون همه جای تنتون همه تون هست، نصف منتون تو گوشتون نیست، نصف دون توی چشمتون. خب پس من شما که مجرد است همه جا هست در تنتون، حضرت حق جل جلاله مجرد محض است، والله واسع علیم لطیف خبیر. حضرت حق جایی نیست که نباشد. اگه یه خورده رو این انشاءالله زحمت بکشیم خیلی خوب است، خیلی کار ازش میاد. وقتی میفرماد هر جا که نظر کنی وجه الله هست، یعنی وجه الله هست، یعنی حضرت حق است به جلوه ای. پس هر جا که هست حق است که هست، کجا حق نیست که تو میخوای به غیر حق نظر کنی؟ خب بدبخت میشی. ببینی آیه عجیبیه سا، آیه عجیبی، این از قوقاهاست. حالا میخوان همینقدر بیشتر ما این آیه را دنبالش هم بریم، خدا کمکمون کنه یادمون نره دوباره بهش نگاه کنیم. بعد میگه که خب فایده نداره، تو دنیای هستی، تا تو دنیایی هستی نمیتونی حضور مطلق حق را طوری ببینی که ببینی هیچ کس کار این نیست که کل ابزارها و اسبابها چیزی نیستن در مقابل حق. میگه برای اینکه این مسئله برات حل شد یه سر به قیامت با هم میزنیم، سخت نیست که یه سر به قیامت بزنیم. میخوای خبر قیامت رو برات میگم، میخوای نگاه کن به قیامت.
میفرماد که ول ارض و جمیعن، جمیع ارض یعنی چه؟ یعنی دیگه همش، آبش و سنگش و چوبش و همش، جمیعن قبضته یوم القیامه. زمین با کل دنگ و فنگ و نیروها و پدیده هاش در قبضه حقند یوم القیامه. یوم القیامه کیه؟ هر وقت تو خواست. قیامت میشه، همه میریم قیامت. ادعی قیامت چشماشون باز میشه که ای وای همه چی دست حق بود، ما امیدمون به کس و ناکس بود. این یه راهش، یه راهش نیست که انشاءالله همین حالا قیامتی بشیم. میبینی عجب همه چی دست حق است، ما فقط بکنیم. فرمود کان سرابا یا یکون سرابا، گفت کان سرابا، گوش بدین به آیه. یعنی روز قیامت آدم میاد همه سراب بود، کان. یه جوری جفت جور نکنی آیه قرآن خراب کنین دا. بعضیا بلد نیستن آیه قرآن رو معنی کنن، یه جوری میخوان بگن بابا آیه به این صریح میگه که کل شیئن هالک نه یهلک، میگه تمام اشیا کل شیئن هالک الا وجهه. یعنی همین حالا هالک یعنی چی؟ یعنی بعدن نابود میشن یا همین حالا نابودن؟ همین حالا نابودن. کل شیئن هالک الا وجهه، هر چه شما در این عالم میبینین ساقیست که با آب تو را داره سیراب میکنه، شافیست که با دکتر داره درمانت میکنه، محییست که با قرآن داره حیاتت میده، فقط اوست در صحنه. کل شیئن هالک الا وجهه. همین حالا کان سرابا، وقتی رفتید قیامت میبینین که سراب بود، شاه سراب بود، رئیس سراب بود، من سراب بودم، شما سراب بودید. خدا رحمت کنید ملا صدرا را، چقدر عجیب بحث میکنید. اگه کسی این حرفشم، ملا صدرای عزیز میفرماد که قضا علت نیرو دادن به بدن نیست، موعد است تا خدا قوه بدهد به بدنت. و این حرف خیلی درسته، کو مردش که قبول کنه. اون که قبول کرد اول ماه رمضان وارد بغداد شد، بعد گفتن شیخ اگه ممکنه تشریف داشته باشین این ماه رمضانی ما به شما اقتدا کنیم بعد تشریف ببرید، میخواستن برن مکه، قبول کرد. هر افطاری یه قرص نان می بردن خدمتش. آخر ماه رمضان که تشریف بردن رفتن 30 تا قرص نان اونجا هست. حالا قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از الطاف حق ودود، از الطاف حضرت حق، ذهنم رفته شد. نمیخوام بگم ما میتونیم، ما نه، میخوام بگم اعتقاد عجیب. اگه کسی برسه تا اینجا که اینا موعد است، ما مشکل داریم که اگه این شرایط فراهم نکنیم نمیتونیم از عالم بالا مدد بگیریم. ولی عکسش که شما دیدین بعضیا با حد اقل قضا خیلی هم توانا، و عکسش هم که دیگه خیلی دیدی که با حد اکثر قضا میگه یه چیزی بخوریم جون بگیری. اینا معلومه است که یکی دیگه همه کار است. حالا این میگم حتی ملا صدرا حتی تا اینجا برده است، حالا انشاءالله آخر زمان حرف ملا صدرا ثابت میشه. عرضم اینه که پس اگه چشممون قیامتی شد، همین حالا که میبینیم که تمام عالم دست خداست. ادامه آیه رو نگاه کنید، میفرماد و سماوات و مطویاتون به یمین. مطوی تای شنیده این دیگه، این نامایی بود قدیم، مثلا میخوندن دراز بود میکشیدن میخوندن بعد ولش میکردن جمع میشد، اینا میگن تای، تای سجل دیگه، یعنی تای اون نوشته. حالا میگن شما حساب کنیم این نامه را مثلا که دراز است دارم بعد بر لولش کنن بکشندش، چطوری جمع میشه تو دست؟ میگه کل این آسمان در روز قیامت جمع میشه در قدرت خدا. خیلی این حرف عجیبه، یعنی دیگه شما میبینین همه چیز هیچ بوده است. متویاتون یعنی همه عالم جمع شد در قبضه قدرت حضرت حق، یعنی دیگه نه آب تر کردن دارد نه آتش سوزاندن داره، همه اینا قبضه حق میشه. نمونه سادش رو عرض کردم که شما گاهی آدم فکر کنه دستش خیلی زور داره، خب گاهی دیدی نه، روح دون اگه آماده بود با یه دست لاغری هم یه کارایی میکنین که خیلی دست گنده ها نمیکنن. اصلا این زنی که زن راستکی، زنی که در تجزیه و تحلیل های ژاپنی هست میدونین که بخونین اینا بالاخره یه کار است. من نمیخوام بگم من و شما عمرمون رو صرف این کارا بکنیم، ولی مثلا بعد از 4 سال که طرف متمرکز میشه، خودش میگفت در شرح حالش یکشون میگفت، میگفت هر تا زور میزدم خراب میشد. بعد از 4 سال استادم بهم ثابت کرد که فقط با نیروی فکر جلو برو. گفت کارایی میکردم که دیگه اصلا باورم نیم. من حالا بحثش جان هست، مثلا این که اون آقای آلمانی شرح حالش نشد خوبه، من فقط به این جهت میگم بخونید زن هنر کمان کشی. این بنده خدا این کار درسته، یعنی ما در فلسفه خودمون هم این کار قبول داریم، ولی راه‌های بهتری داریم. اون عارف بزرگ گفتن بیش از 100 سالش بود، اصلا یه تیکه گوش چروکیده افتاده بود رو زمین، هر وقت وقت نماز میشد راست میشد نمازش میخون و دوباره میافتاد رو زمین. خب تمرکز، یعنی استخونه که نیست که زور داره، روح است که اینو راستش میکنه. حالا ما تو نماز معجزه میکنیم، گاهی خودمون متوجه نیستیم، همین نمازایی هم که عادیه یه خورده سعی میکنیم تمرکز داشته باشیم، گاهی خودمون متوجه نیستیم چه عظمتی داریم در بدنمون ایجاد میکنیم. بدنمون اصلا میاد قاضی میشه دست خودمون. مطویاتون به یمینه. میخوام عرض کنم اگه نگاه کنیم میبینیم تمام عالم ظاهر در قبضه عالم باطن است. در یک کلمه وقت باطن باطن بطن مطلق هستی حضرت حق است، تمام بطن هم که به اون ختم میشه. میگه در قیامت متوجه میشی تمام عالم قبضه حق است، مطوی حق است. این مطوی رو هنو نتونستم درست بگم، یعنی اصلا دیگه ظهوری ندارد، اصلا همش قبضه حق میشه، یعنی اصلا نف میشه به احدیت حق، همه چیز نف میشه و احد در صحنه میاد، به طوری که دارین تو سوره ابراهیم علیه السلام که خدا یه مرتبه و برزو لله الواحد القهار، بعد حضرت حق ندا میده لمن الملک، چیزی نیست که جواب بده، همه نف شدن. خود حضرت حق میگه ولله الواحد القهار، کسی دیگه اینا یخت حرف داره توش. وقت به من بگو ببینم اینا مال قیامت است یا مال دل توحیدی شده؟ مال دل توحیدی شده. آقا اون بنده الهی که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چشمش درست میدید. بعضیام به آواکس آمریکا نگاه میکنن که دیگه ما نمیتونیم. چرا نمیتونی؟ آواکس را داده است به سعودیا، ما را بدبخت میکنه. اون بنده خدا میگفت هیچ کاری نمیتونم بکنم، این چشم اگه باز بشه. خب ببینین آمریکا ذلیل کی شد؟ خودشون میگفتن. ما از رادیوهای بیگانه شنیدیم که امام چندین رئیس جمهور آمریکا رو تحقیر کرد. این تازه چیز که اونا میگن. آخه چواسمون کجاست؟ با چی تحقیر کرد؟ با توحید. چشم دل باز شد، انسان توحیدی شد. این خود کار میبرد که ما بتونیم عرض کنیم انسان انشاءالله توحیدی میشه. توحیدی که بشه یعنی این که دیگه میفهمه که فقط خدا همه کاره هستی است. آقا دعا میفرماست نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و
فلذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک و رویتک و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریمی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ملت را توفیق پذیرش حکم نافذ الهی او عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.
در قرآن کریم مؤمنان راستین را که می ستاید می فهمد اینا در سر را و بأسا به یاد خدایند، هم در سرور هم در بأس و درد. مصداق کامل اون آیه قرآن اهل بیت علیهم السلام که در همه حالات به یاد اویند. عرصی از اون وقتی هم که گرفتی تو را شوک می کنیم چون به مصلحت گرفتی. بعد عرض می کند به این که تو برای هر خفیه باطنی برای هر سریره حاضری، اون چی که در دل هاست به ما تو کن و صدور عالمی، اون چی را که چشم ها به عنوان خیانت چشم مبتلا هستن میدونی. این بخشی که فرمود عالم و ما تو کن و صدور و ما تخون العیون، این ناظر به اون قسمت قرآن است که یعلم و ما خائنت الاعیونه و ما تخف صدور. اما اون قسمتی که فرمود باطن کل خفیه هستی و حاضر کل سریره هستی، این ناظر به آن است که هر سر و علن را میدانی. اما معناش این است اونطوری که جناب ابن ابی الحدید معنا کرده و خیلی از شاعران از او گرفتن، معناش این است که الباطن لکل خفیه، یعنی العالم لکل خفیه، این معناش. یا معناش این است که هر چه نهان است تو نهانتری، هر چه مستور است تو مستورتری. اگر چیزی مستور بود به تو مستورتر بودی، مستور در پیشگاه مستورتر است. اگر چیزی مخفی بود به تو مخفی تر از مخفی بودی، اون مخفی در ساحت قدس اون مخفی تر است. تو باطن کل خفیه هستی، پس هر چه برای ما مخفی است برای تو علنه. نه اینکه مخفی به ما انه مخفی تحت علم بیاید. آیات قرآن هم معناش نیست که خدا علم به غیب دارد، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی پیش چیزی برای خدا غیب نیست، وگرنه غیب به ما انه غیب که تحت علم قرار میگه.